أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در این بود که آیا مجتهد میتواند فتوا بدهد نسبت به بله نسبت به اصول عملیه میتواند فتوا بدهد. رسیدیم به افتاء بر طبق اصول عقلیه. آیا میتواند بر طبق اصول عقلیه فتوا بدهد؟ این اصول عقلیه سه قسمت میشه. قسمت اول مثل قاعده قبح عقاب بلا بیانه که میشه براءت عقلیه. قسمت دوم دوران ام بین محظورین. در دوران ام بین محظورین آقایون قائل به چیان؟ تخییر. قسم سوم تنجیز در باب علم اجمالی است. این شد سه صورت. اشکال این است که در همه این سه صورت، پس اول طرح اشکال میکنیم، اشکال این است که در همه این سه صورت موضوع این اصول تحیر و لادلیلیت یا علم اجمالی است. خب وقتی مجتهد دلیل ندارد چجوری میخواد فتوا بدهد؟ وقتی تحیر دارد چگونه میخواهد فتوا بدهد؟ وقتی علمش علم اجمالی است ولی تفصیلی، با علم اجمالی باز چگونه میخواد فتوا بدهد؟ این اشکالی است که در مقام وجود دارد. و لذا گفتند مجتهد در این موارد حق افتا ندارد که فتوا بده، حق ندارد. بله می تواند بگوید دلیل بر مثلا وجوب یا حرمت نیست، همین، یعنی به مقلدش اعلام میکند لا دلیل علی الوجوب ولا الحرمه، نه دلیلی بر وجوب است و نه دلیلی بر حرمت. ممکن است مقلدش جزء کسانی باشد که قائل به لزوم احتیاط است. خب یعنی ترک، قائل است به ترک احتمال حرمت و اتیان احتمال وجوب. مجتهد میگه دلیلی بر حرمت و وجوب نیست و امر را واگذار میکند به مقلدش، دیگه خودش هر کاری میخواد بکند. اگر قائل به احتیاط و احتیاط ممکنه احتیاط کند، و اگر احتیاط ممکن نیست مثل دوران ام بین محظورین. خب بله، قول مشهور اینجا تخییر است، ممکنه این مقلد جزء کسانی باشد که میگوید دفع ضرر اولای از جلب منفعت است، یعنی ترجیح جانب حرمت. مثل بعضی قدمای اصولیین که قائلن دفع الضرر اولا من جلب المنفعه، میگن وجوب باشد ما انجام بدیم ثواب میبریم، اما اگر قصه حرمت باشد انجام بدیم مرتکب چه خواهیم شد؟ عقاب خواهد داشت. و دفع ضرر اولای من جلب منفعت است. اینجا بگه دلیلی نیست بر وجوب حرمت و مقلد را بگذارد خودش رو مبنای خودش چه بگیرد؟ رو مبانی خودش تصمیم بگیرد. یعنی پس گفتن مجتهد حق فتوا نداره، فقط میتواند بگد که دلیل در مقام نیست. این اشکال، جواب این اشکال را ما تو سه قسمت میدیم. قسمت اول براءت عقلیه، اون چیزی که مشهور اسمشو میگذارن قبح عقاب بلا بیان. خب براءت عقلیه بناهن بر این که براءت عقلیه غیر براءت شرعیه باشد. خب طبیعیست اگر شارع بیانی داشته باشد که اون بیان حجج و امارات باشند، خیلی خوب، اون بیان شارع خودش بیان دیگه و در نتیجه موضوع قاعده ما خود به خود چه میشد؟ منتفی میشود. اما گفته شده است در همه موارد براءت عقلیه شما یه استصحاب عدم تکلیف دارید، یه وقت تکلیفی نسبت به این موضوع وجود نداشت. استصحاب عدم ازلی هم نیست، استصحاب نعتی است. در اول شریعت که تکالیف نبود که، پس آن زمان که شریعت آمد پیامبر فقط میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، نه نمازیست، نه صومیست، نه حجیست، نه زکات، فقط توحید. خب حالا ما شک میکنیم اون این داستانه که فقط توحید است در آغاز شریعت و تکالیف نبوده است، آیا نسبت به این مورد خاص عدم تکلیف تبدیل به تکلیف شده است یا نه؟ بنابراین استصحاب می کنیم چرا عدم تکلیف را. وقتی عدم تکلیف رو استصحاب کردیم، نتیجه استصحاب میشد که تکلیفی نیست. خب با وجود استصحاب نوبت به جریان براءت نمیرسد دیگه. خب شما بر عدم تکلیف دلیلی دارید به نام استصحاب، مطابق استصحاب هم که می توانید چه کنید؟ حکم کنید و فتوا بدهید. خیلی خوب، بنابراین فقیه می تواند بر براعت عقلیه که مطابق آن استصحاب عدم تکلیف هم جاریست فتوا بدهد، اشکالی هم نداره. این یه نکته. نکته دیگر این که بعضی فرموده اند براعت عقلیه، اگرچه مشهور میگن قبح عقاب بلا بیان و براعت عقلیه، لیکن اینجا براعت، براعت عقلیه نیست، براعت عقلاییه هست. و می گویند داستان براعت عقلیه که قبح عقاب بلا بیان باشد، کسی در این اختلاف ندارد. همه می دونند تا بیانی وجود نداشته باشد عقابی در کار نیست. این امر پذیرفته شده است. لکن حالا جاییست بیان نیست ولی احتمال وجود بیان وجود داره، من المحتمل که بیان باشد. اون وقت اینجا گفتن شما باید ببینید آیا این احتمالتون قویست، به اضافه این که محتمل شما آیا محتملی است که ذات اهمیت است یا نه؟ محتمل ذات اهمیت همونی است که گفتن به ما عبارت است از دما، نفوس، چی؟ فروج، اعراض، اموال، استطلاع، دم، ارز، فرد، مال. این سه تا محرز الاهمیت است. یعنی می دانیم شارع نسبت به این سه تا احتمالم شما بدهید، احتمال را چه قرار داده؟ منجز قرار داده. یعنی در این اموری که محرز الاهمیت است احتمال تکلیف تنجیز دارد. خب و لذا میبایست ازش چی کنید؟ اجتناب کنید. درست شد؟ خب اما اون جاهایی که احراز اهمیت نشده است، یه احتمال تکلیف وجود دارد، پس تکلیف محتمله، لکن احراز اهمیت تکلیف نشده است. خب یعنی شارع این تکلیف رو جزو تکالیف مهمه تلقی نمی کند و معتقد است که این تکلیف باید به طرق عادی واصل بشه و اگر تکلیفی وجود داشته باشه و اگر از طرق عادی واصل نشود تنجیزی ندارد. خیلی خوب، نوع تکالیفی که در شرع است این دومی است. خب وقتی که تکلیف از این قسم دوم باشد دیگه عقلا احتمال تکلیف را منجز نمی دانند. خب داستان براعت عقلیه رو بعضی گفتن اینه، در واقع براعت عقلایی است و نه براءت عقلیه. خب و میگویند که عقلا در امور دنیایشون هم همینجوره، یعنی نه فقط تو قضایای دینیشون، در امور دنیایشون هم اگر بهشون بگن که آقا شما این ناراحتی رو که داری محتمل است مال قلبت باشه، خب این قلب عضو رئیسی است، لذا چه میکنند؟ تأکید میکنند ببیند آیا این احتمال که این از قلب درسته یا نه. اما اگر بگویند بهش که بله این یک گرفتگی عضلاته، خب یک گرفتگی عضلات را اهمیتی بهش نمیدهد. خیلی خوب، پس یعنی محتمل حتی در امور دنیایی هم همین جور است، یعنی اگر اون محتمل ذات اهمیت باشد بدهد تعقیب میکنه، لیکن اگر محتمل ذات اهمیت نداشته باشد اعتنایی نمی کند. لذا گفتن براءت، براءت عقلایی است لا براءت عقلیه. خیلی خوب، حالا هر کدام که باشد، خیلی چه براءت عقلیه باشد چه براءت عقلاییه، هر کدام که میخواد باشد، آیا بحث این است مجتهد میتواند بر طبقش فتوا بدهد؟ میگم بله، افتاء بر طبق براءت عقلیه یا یه دی اسم میگذارن عقلاییه، این افتاء افتاء به غیر علم نیست. چرا؟ چون مجتهد فتوا میدهد وقتی دلیل بر حرمت پیدا نکرد، فتوا میدهد لا بأس به شرب توتون مثلا. خب وقتی فتوا داد لا بأس به شرب توتون، این حکم بهلیت چیز ظاهریه هست. چرا؟ چون دلیل بر چه نیافته است؟ دلیل بر حرمت نیافته است. وقتی دلیل بر حرمت نیافت میگه لا بأس به شرب توتون. خب این افتاء دیگه افتاء به غیر علم نیست، دلیل بر حرمت پیدا نکرده است و این قول قول به غیر علم نیست، لذا میتواند بر طبقش فتوا بدهد. پس این میشه افتاء به ما یعلم، نه افتاء به ما لا یعلم. دلیل بر حرمت پیدا نکرد میگه اشکالی نداره، البته حکم ظاهریست، تمام شد. خب این قسمت اول تمام. پس افتاء مجتهد بر طبق براءت عقلیه افتاء به غیر علم نیست، پس میتواند بر طبقش فتوا بدهد. این قسمت اول. قسمت دوم، در دوران هم بین محذورین، که در دوران هم بین محذورین آیون قائل به تخییرند، لیکن دو تا مسلک اینجا در واقع وجود دارد. مسلک اول که مسلک شیخ و پیروان شیخ است، یعنی شیخ اعظم، تخییر عقلی است. میگن در دوران عمدین محظورین عقلن مخیر است. بناهن الان مسلک آیت الله خویی جریان براعت است در هر دوتا محتمل. خب در هر دو طرف براعت جاری می کند. اگر مسلک آیت الله خویی رو بگیریم، خب رو مسلک ایشون جریان براعت است در دوران هم بین محظورن، کلام میشه همون قصه براعت عقلیه که الان گفتی، یعنی همون میشود، جواب همون است. و اما اگر تخییر را حکم عقل بدانید، مسلک اول که شیخ می فرماید، یعنی در دوران هم بین محظورین حکم می کنید به چی؟ حکم می کنید که عقل میگه تخییر داری. چرا؟ به خاطر اینکه علم اجمالی به وجوب یا حرمت، این علم اجمالی قصور درش نیست، میداند یا واجب است یا حرام، لکن گیر این است که مکلف تمکن ندارد از موافقت قطعیه، هاکذا تمکن از مخالفت قطعیه هم ندارد. وقتی نمیتواند موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه بکند و سر این که مکلف بله بفرمایید نمیتواند از موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه انجام بدهد، همین است. چرا؟ چون دوران هم بین محظورینه، بالاخره مکلف یا فاعل میشه یا تارک، از این دو حال خارج نیست. لذا عقل حکم میکنه به این که نه وجوب و نه حرمت تنجیز ندارد. خیلی خوب، چون نه موافقت قطعیه میتونید بکنید نه مخالفت قطعیه میتوانید بکنید، چون تو علم اجمالی که یادتونه در علم اجمالی موافقت قطعیه علم اجمالی چیه؟ موافقت قطعیش لازم است و مخالفت قطعیش حرام است. حالا موافقت قطعیه را هم بعضی مناقشه کردن که موافقت قطعیش لازم نیست، ولی مخالفت قطعیه را همه چه کردن؟ پذیرفتن که مخالفت قطعیه علم اجمالی نمیشود کرد. خیلی خوب، لیکن
موافقت قطعیه
موافقت قطعیه علم اجمالی را بعضی مناقشه کردن و صحیح هم همین است که موافقت قطعیه لازم نیست، لکن مخالفت قطعیه علم اجمالی قطعا نباید بکنه. خب حالا تو ما نحنفی دو طرفش غیر ممکن است، نه موافقت قطعیه نه مخالفت قطعیه، چون شخص یا فاعل یا تارک، خب فاعل باشد میشد چی؟ میشد موافقت احتمالیه، همون جور که مخالفت احتمالی هم هست. تارک هم باشد الکلام کل کلام، بنابراین عقل حکم میکند نه احتمال وجوب نه احتمال حرمت هیچ کدام تنجزی ندارد، می شود تخییر عقلی مسلک شیخ. خیلی خوب، گفتند که این با قطع نظر از استصحاب عدم وجوب یا حرمت است، در حالی که ما می توانیم این استصحاب را هم جاری کنیم. و علم اجمالی به این که یکی از این دوتا استصحاب مخالف واقع است، مانع از جریان استصحاب نمی شود. چرا؟ چون این استصحاب ها لازمش ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. بنابراین اگر شما بپذیرید استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت را، که دیگه مسئله صافه، مطابق استصحاب عدم الوجوب و استصحاب عدم الحرمه به هر دوتا استصحاب فتوا میدند که یه وقت واجب نبوده الان شک داریم واجبه یا نه، یه وقت حرام نبوده الان شک داریم حرام است یا نه، با جریان استصحاب که میتواند بر طبق استصحاب چه بدن؟ فتوا بدن و هیچ مشکلی نیست. خب، بنابراین دوران امر بین محظورین مورد حکم عقلی همیشه نیست، چون رو مسلک آیت الله خویی چه جریان براءت از وجوب و حرمت باشد، خب این جریان براءت از وجوب و حرمت این دیگه مورد حکم عقلی نیست، رفع ما لا یعلمونه. بنابراین میتواند فقیه طبقش فتوا بده رو مسلک آقای خویی. رو مسلک شیخ بله تخییر عقلیست. خب رو مسلک شیخ که تخییر عقلیست و مورد حکم عقلی میشود، توجه میفرمایید، اگر نگوییم که اینجا استصحاب جاریست، ولی اگر گفتید استصحاب چی؟ عدم وجوب و حرمت هم جاریست، بازم مانعی نداره.
یه استصحاب باشه که اصلا حکم عوضی، یعنی موضوع عوضی که یه دوران بین محضورین نیست دیگه، با استصحاب هر نشه
دوران هم بین محضورین نیست. استصحاب میگه نه وجوب تعیین دارن و نه حرمت، هیچ کدوم ثابت نمیشن، نه وجوب نه حرمت. خب وقتی وجوب ثابت نشد حرمت هم ثابت نشد میشه تخییر. میخوای بیار؟ خب نیار. لکن این تخییر دیگه با جریان استصحاب تخییر عقلی نیست، تخییر تخییر شرعی است، دیگه استصحاب جاری شده است. اما اگر بعد بفرمایید چه باشد، اگر شما قائل باشید به فرمایش شیخ، تخییر میشه تخییر عقلی. خب تخییر تخییر عقلی هم که شد بازم مشکلی نداره. میگن لا دلیل علی الوجوب ولا دلیل علی الحرمت. حالا مکلف هر کدام رو میخواد اختیار کن. اگر مکلف قائل به این است که مقلد قائل به این است دفع الضرر اولا من جلب المنفعت، احتمال حرمت را اخذ میکند. اگر نه این رو قبول ندارد که دفع الضرر اولا من جلب المنفع، هر کدامشو میخواد اخذ کن. خب اینم مورد دوم. مورد سوم، در موارد علم اجمالی، اونجایی که علم اجمالی وجود دارد، آیا در موارد علم اجمالی مجتهد میتواند فتوا بدهد؟ در علم اجمالی دو تا مسلک وجود داره. مسلک اول میگوید علم اجمالی به وجوب شیئین طریق عقلایی برای احراز واقع، نتیجه واقع در حق شما به واسطه علم اجمالی چه دارد؟ تنجیز دارد. مسلک دوم میگویند دو تا احتمال منجز است، چون هر دو احتمال مقوم به علم اجمالی است و علم اجمالی تعلق گرفته است به حکم الزامی، خب، و این موجب تنجیز احتمال است عقلا. چه شد؟ یکیش طریق عقلایی شد، یکی به حکم عقل شد. ببینید حکم عقل غیر طریق عقلایی است. آن طریق عقلایی با حکم عقل دو تا مسلک شد. خیلی خوب، فقیه میتواند بر طبق علم اجمالی فتوا بدهد به لزوم احتیاط، مثل مواردی که آقایون جمع میکنند، جمع بین قصر رو تمام میکنند. خب تمام این موارد که جمع میکنند بین قصر رو تمام احتیاطن و تو رساله ها بهش فتوا میدهند، هیچ مانعی از این موارد وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه این فتوا فتوای به غیر علم نیست، بلکه این فتوا به علم اجمالی است و مدرک این علم اجمالی هم مضافاً به این که احتیاط، چون نوعاً وقتی میگن جمع بین قصر و تمام، یه احتیاط هم بهش اضافه میکنه که احمد جمع بین قصر و چیه؟ تمام است. یعنی پس معلوم میشه مدرک این جمع احتیاطه. خیلی خوب، احتیاط شرعی است، دلیل شرعی داره. ثم یک مسئله دیگر اینجا طرح میشد، کاری به ما نداره. مسئله ما افتاء مجتهد بود که مجتهد چگونه به اصول عقلی فتوا میدهد. این الان صاف شد. یه مسئله دیگه اینجا وجود دارد و اون مسئله، تو پرانتز حالا عرض می کنم، آیون خلفه به مسئله ما نکنن، و اون این است که این حکم که خروجی ادله عقلی است، خروجی ادله عقلی میشد حکم عقل. اونی که شارع مکلف کرده است مقلد را تقلید کند، از کی؟ از فقیه و مجتهد، در احکام شرعیه هست، نه در احکام چی؟ عقلیه. ما در احکام عقلیه تقلید نداریم. فرض کنید شما قائل به اصالت الوجودید، تقلید میکنید از جناب مثلا زمان میر دامادی، تقلید میکنید از سید محمد باقر میر داماد بزرگ. و میر داماد چیه؟ اصالت الماهیتی است. خب او قائل به اصالت الماهیت است، شما مقلد او هستید، قائل به اصالت الوجودید. لازم است در این احکام عقلی هم شما از میر داماد تقلید کنید، نظر خودتون اصالت الوجود رو صرف نظر کنید، قائل به اصالت الماهیه بشوید. اونی که ما دلیل داریم بر لزوم تقلید، لزوم تقلید در احکام چیه؟ شرعی است. در احکام عقلیه که لزوم تقلید نداریم که.
در احکام عقلیه ثمره خوب تقلیدیه، یعنی وقتی که نتیجه بده یه حکمی ها عنوان حکم شرعی، اون تقلیدیه. خود اصول عقلی که انسان تشمیل نه تقلیدی نیست.
واضح مطلب. ببین شارع میگه تقلید کن. کجا میگه تقلید کن؟ در کجا میگه؟ در کجا میگه تقلید کن؟ شهر.
وقتی که حکم عقلی حکم شهر رو ما تشخیص داد، دیگه اون میشه تقلیدی.
کی گفت
حکم عقلی تقلیدی است؟
آیا تقلید که واجب است در احکام شرعی است؟ حالا یعنی تقلید واجب است برای دختر خانم از مادرش در کیفیت آشپزی، در کیفیت لباس پوشیدن، در کیفیت خودآرایی و همینجور برید جلو. آیا این تقلید هم لازمه؟ نه. اونی که شارع گفته تقلید، میگه چی؟ در احکام شرعی تقلید کنید. آخ اینجا اشکال دیگه این است که خب این تقلید وقتی که مجتهد تمسک به اصول عقلیه می کند، این تقلید در احکام عقلیه است، تقلید در احکام عقلیه جایز نیست. این یه اشکال. گوش کن، این یه اشکاله. این اشکال ربطی به بحث ما نداره. بحث ما جواز افتاست. خب جواز افتا، نه جواز تقلید. این اشکال برمیگردد به جواز تقلید. آیا مجتهد میتواند به اصول عقلی فتوا بدهد؟ گفتیم بله میتواند. خب تا اینجا روشن. حالا جواب این اشکال هم این است، تقلید شرعن چیست؟ تقلید شرعاً عبارت است از رجوع کردن کسی که حجت و دلیل ندارد به کسی که حجت و دلیل دارد. این میشه تقلید. تقلید معناش این است کسی جاهل حجت ندارد، رجوع میکند به او کسی که حجت دارد و از صاحب حجت تقلید میکند. اگر شما تقلید رو هم این معنا کنید که تقلید رجوع کسی است که حجت ندارد به کسی که حجت دارد، خیلی خوب، در احکام عقلیه مجتهد چیه؟ حجت دارد. وقتی حجت دارد میتواند عامی ازش چه کند؟ تقلید کند. لذا این اشکالم اشکال واردی نیست. هازا کله در افتاء مجتهد بر طبق اصول عملیه، چه شرعیه و چه عقلیه. ولی کلام تتمت و انشاءالله جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آله.